бинагони азиз, барномаи ахбори озодӣ ро бо охирин таълути тоҷикистону ҷаҳон пай мегирем. Ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 21 июн. На пой рафтан, на ҷой мондан. Нигоҳе ба аҳволи паноҳҷӯён дар тоҷикистон, ки шумораашон ба даҳон нафар мерасад. در توجکستان جزا برای مناسبت بیرحمانه نسبت جانوران را شدید تر کردند. همیان جانوران مجازاتی تعیین شده را ناکافی می خوانند.
برقی دایمان باید جزا سخت تر می شود.
سیلو اوگالونه اتویتسلنستی.
با حکومت اوکراین یک زن شهروندش را با 7 فرزند از اردوگاه در سوریه به کیف آورد.
از بس که شوهر غمخور بود دوستش می داشتم. از پسش رفتم.
اما آغاز میکنم از یک خبری دیگر. ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی توجیکستان مفتش پرونده عزت امون حامی شناخته در میان مجران کاری توجیک در روسیه را عوض کرده است. پیشتر نزدیکان عزت امون از خنوک نظری ایرج قوتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپهر سفاروف مفتش دیگری وزارت کارهای داخلی تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. عزت امون که روز 25 مارت در روسیه ناپدید و بعد در توجیکستان پیدا شد، با گمان قلوبی به مقدار مخصوصا کلون در حبس پیشکی قرار دارد. نزدیکانی او این اتهامات را ساخته می دانند. دیروز در جهان همچون روزی پناهندگان یاد شد. معمولا در این روزی خاص به تقدیر میلیون ها نفر توجه می شود که با سبب های گوناگون مجبور گشتند کشورشان را ترک کنند. در توجیکستان هم بیش از 6000 نفر پناهنده زندگی می کنند و همکارانم مولرجا بیوسوفی همراه با شهلوی عبدالله این موضوع را تحقیق کردند.
وقتی که اجازه کار نمیدین، وقتی که از نظر مالی شما کمک به ما نمیرسونی، یه پناهنده چجور میتونه زندگی کنه؟
عاطفه پیچان شهروند 36 ساله ایرانی است که در تاجیکستان پناهنده شده است. به گفته خودش 9 سال پیش مجبور شد که همراه با شوهرش ایران را ترک کرده به تاجیکستان آیند. نمایندگی سازمان ملل متحد به عاطفه پیچان کارت پناهندگی داد، ولی گریزه ایرانی از این قناعتمند نیست.
ولی الان تقریبا 5 سال هست که هیچ کمکی به ما نشده.
ولی نمایندگی کمیسریت اولی سازمان ملل در امور پناهندگان شکایت عاطفه پیچاند را رد میکند. در پاسخ این نهاد به رادیو آزادی آمده است که به پناهنده ایرانی در دایره برنامه کووید 19 کمک مالی کردند. مژگان حلیمه روزنامه‌نگار تاجیک قریب یک سال است که موضوع پناهندگان را میآموزد. میگوید بیشتری پناهندگان از افغانستان به تاجیکستان میآیند و هدفشان هم رفتن به کشور سیوم است.
گونه مشکلی همین مشکل رقم یک گریزه افغانستان در تاجیکستان چی در شهر وادادو که در دیگر منطقه های دور از مرکز باشد، اینا مشکلی نداشتن جای کار است. آنها میگن که هر چند که ما مثلا مراجعه میکنیم، شکایت میکنیم به دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ولی میگن نمیتونن برای ما جای کار پیدا کنن. بیشترشون میگن که حداقل ما رو روان کنن به کشور سیوم، یکی برای ما جای کار پیدا کنن، یک کمک معین برای ما کنن.
طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی، فعلا 228 خانواده از شهروندان افغانستان از تاجیکستان درخواست پناهندگی کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید به 200 نفر کارت پناهندگی داده است. گریزه ها که اکثرشان افغانان در نواحی های اطراف دوشنبه زندگی میکنند. بسیاری از آنها مثل عاطفه پیچاند در انتظار باز شدن راهشان به اروپا و آمریکا ماندند.
بینندگان عزیز، شکل مفصل گزارش را میتوانید در صفحه آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان جزا برای آزار و اذیت جانوران را سخت‌تر کرده است. وکیلان گفتند این کار با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت که هدفش مناسبت جدی نسبت به حیوان ها و پرنده ها می باشد. سالهای اخیر جامعه شهروندی تاجیکستان از رفتار بد ساکنان و هم مقامات نسبت به جانوران اظهار نگرانی می کردند. تفصیلات در گزارش نوبتی.
انا این جک و بیماری سرطان دارد. مجبور شدیم که پایش رو ببریم. از همان وقت در خانه ما زندگی میکند.
حنیفه برات و سک های معیوب و بی صاحب را از کوچه جمع کرده به خانه اش میارد. سرنوشت هر یک از این سگان غم انگیز است. یکی را ماشین زده است و دیگری را صاحبش به کوچه پرتافته است. احوال بد این جانوران حنیفه را بی‌طرف نگذاشت. آنها را به دکتر برد و جراحی کرد و ماها پرستاری نمود. در این حوله برای سگ‌های بی‌صاحب جای مخصوص ساخته استادند. این یخدان هم پر از مواد خوراکه برای سگ و گربه های است که حنیفه آنها را از کوچه می آورد. بعد این همه تلاش و زحمت برای نگهبانی سگ های معیوب، حنیفه می گوید دیدن مناسبت بد مردم با حیوان های بی صاحب برایش سخت است.
البته تربیه در اویله شروع می شود. باید به کودکان فهمانند که به حیوان ها رفتاری بد نکنند. اگر پدر و مادر نسبتی حیوان ها مناسبت خوبی داشته باشند، فرزندانی آنها نیز چنین رفتار می کنند. اما زنهای را در کوچه می بینم که به کودکانشان فرمان می دهند که سگ را زنند، گویا حرام باشد. بسیاری اینها بی‌آزارند.
اخیراً پارلمان تاجیکستان نگرانی محافظان عالم وحوش را شنید و جزا برای آزار حیوانات را سخت‌تر کرد. بر اساس تغییرات نو به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری، برای شکنجه حیوانها 60 تا 300 سومان جریمه می‌پردازد. اگر شکنجه باعث هلاکت حیوان شود، حجم جریمه تا 600 سومانی خواهد بود. مناسبت برخی ساکنان با حیوانها به خصوص سگهای بی‌صاحب دیر باز نگرانی جامعه شهروندی را به میان آورده است. سالهای گذشته در دوشنبه خوجند و خاروق هزارها سگ بی‌صاحب را یا پراندن و یا زهر داده کشتند. مقامات این کار را راه حل برای امین داشتن ساکنان از حمله سگها میدانند. حالا معلوم نیست که سخت‌تر شدن جزا برای این حیوان‌ها چی بهبودی می‌آورد. در هر صورت فعالان جامعه شهروندی اعتراف شدن مشکل مذکور را یک قدم خوب می‌دانند.
حکومت اوکراین در ادامه بازگردانیدن شهروندانش از سوریه هفته گذشته یک زنی را با 7 فرزندش به کیف آورد. امینه در اردوگاه الحول زندگی میکرد که آنجا ده ها زن تاجیک نیز با کودکانشان منتظر بازگشت به وطن میباشند. امینه در روی بازگشت به کیف به رادیو زودی نقل کرد که از کاری کردهاش تو چی حد پشیمان است. گزارش طاهری سفر در همین باره نقل میکند.
یک زنی اوکراینی و 7 فرزندش را از سوریه برگرداندند. آنها در اردوگاه بودند که خویشاوندان اعضای گروه دولت اسلامی را آنجا نگه می‌دارند. با سبب های امنیتی او را فقط امینه می‌نامند. خبرنگاری رادیو آزادی هنگام بازگشت امینه و فرزندانش او را از مرز سوریه و عراق همراهی کرد.
من از بی‌عقلی به سوریه رفتم. همه خطا میکنند. همه در پای زندگی بهتر هستند. من کاری خطا کردم که اونجا رفتم. از کاری که کردم بسیار پشیمان شدم. واقعا روزهای سختی بود. شوهر من پیش از من به اونجا رفته بود. من 4 فرزند داشتم وقتی به سوریه رفتم. 3 کودک دیگر تولد کردم. از پس شوهرم رفتم. تنها بود. از بس که شوهر غمخور بود، دوستش می‌داشتم. از پسش رفتم.
شوهر امینه سال 2014 به سوریه رفته است. می گوید که سال 2015 کشته شد. امینه گفت که نمی داند شوهرش عضو داعش بود یا نه، اما شوهر دومش در واقع جنگجوی داعش بوده است. امینه و بچه هایش از سال 2018 در اردوگاه الحول بودند. آنها را سال 2019 به اردوگاه راج در شمال و شرق سوریه بردند که هزاران نفر آنجا نگه داشته می شوند. اوکراین و کشورهای دیگر زیر فشارند که شهروندانشان را از این منطقه که در دست رزمندگان کرد است ببرند.
مسئله این است که مقامات اینجا را هیچ کسی به رسمیت نمی شناسد. یگان نهاد رسمی نیست که با آنها گپ زنید.
ماه دکبر سال 2020 اوکراین 2 زن و 7 کودک را از سوریه برگرداند. ماه اپریل سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار بازگردانیدن بقیه آنها شد و گفت که 40 زن و کودک اوکراینی در اردوگاه ها باقی ماندند. وقتی بازگشت، کودکان امینه وحشت جنگ را تصویر کردند.
وقتی بمب باران میکردند، با موشک میزدند، بعضی ها کشته، بعضی ها تیکه و پاره میشدند. همه جا آغشته خون بود.
وقتی تیراندازی را سر کردند، همه ما زود روی فرش خوابیدیم. مادرم برای ما می ترسید چون که بسیار تیر می زدند.
این بازگشت از آینده خوب نیز گفتند.
می خواهم صاحب اتاق علاهیده شوم که کتاب و دفتر و قلم داشته باشد که دانش آموزم.
ارزو دارم وقتی به اوکراین نرسم، اول در یک الوانچکی بزرگ و زیبا بنشینم.
هواپیمای آنها روزی 16 ایون در کیف نشست. همین را البته پرسجو میکنند، ولی او حالا به جنایت متهم نمیشود. مقامات اوکراینی میگویند این آیله اکنون باید به زندگی عادی برگردد.
چند سال پیش توجیکستان کمیسیای اولی اتیستاسیونی خود را تاسیس داد تا رساله‌های علمی علمان توجیک را در داخل کشور باگذاری کند. این هم در حالی است که تو این دم ده ها نامزد و دکتر علم‌ها از توجیکستان در پلاگیات یا اثر دزدی عیبدار شدند. در میان آنها حتی اسم افراد معروف جمعیت سیاسی نیز دیده می‌شود. برادر یوسفی تلاش کرد کاری کمیسیا را تحلیل نماید.
در 4 سال اخیر کمیسیای عالی اتیستاسیونی تاجیکستان یا به اصطلاح وکی تاجیک تصدیق حدود 200 رساله علمی و 50 درجه علمی دانشمندان تاجیک را رد کرده است. همزمان این نهاد برنامه آنتی پلاگیات را راه اندازی کرده، اثر دزدی دانشمندان تاجیک را در مرحله بررسی آشکار میکند. اگر دانشمندی را این پایگاه در اثر دزدی عیبدار کرده سپس دانشگاه برای وی درجه علمی درخواست کرده باشد، چنین پیشنهاد رد میشود. تیر ماه سال 2017 در تاجیکستان کمیسیای عالی اتیستاسیونی تشکیل شد و همکنون کلیه رساله و درجه های علمی دانشمندان تاجیک در این مؤسسه تصدیق می شوند.
اولا شهروندان کشور علمان، مثلا علمان جوان امکان پیدا کردند که در خود کشور بواسطه رساله خود دفاع کنند. تالیف رساله ها به زبان دولتی خیلی زیاد شد و در این مورد گفتنی هستم که یعنی زبان علمی ادبی تاجیک نیز امروز شکل معینه خودش را گرفته است که در این مسئله بحث زیاد بودند.
با این وجود برخی از دانشمندان تاجیک به فعالیت کمیسیای عالی اتیستاسیونی تاجیکستان خوشبین نیستند و میگویند که سطح علمی تاجیک در مقایسه با سالهای قبلی به مراتب پایین رفته است. آنها معتقدند که تصدیق رساله‌های علمی به مثل سالهای قبلی در روسیه از تهیه اثرهای علمی کم ارزش جلوگیری میکرد.
راکه جدا کردن در کورنیه یکتا و که عمومی باشد و من میدونم و قاعده تخریج میکنند. اینجا حاضر من دیدم چند تا ایمویا من به تلفن کنم علم نیچن نیستید تخریج. و من گفتم خوندگیم نیمه چی میکنم تو فرقه چی میکنم.
منابع کمیسیای عالی اتیستاسیونی در صحبت بدون ثبت اظهار داشتند که فاشکاری های پایگاه دیسرنت آنها را به چنین سختگیری ها وادار کرده است. فعلا در تاجیکستان 54 شورای دیسرتاسیونی وجود دارند که از سوی کمیسیای عالی اتیستاسیونی ثبت نام شده. عنوانجویان در آن از روی 145 اختصاص های انعنوی و 122 اختصاص های دکتری فلسفه رساله های نامزدی و دکتری را حمایت میکنند.
یکی از برتریت‌هاش این است که با زبان تاجیکی حمایت میکنند و دوم برتریت این که از خرج‌های زیادی که برای ترجمه در کارهای پیشینه وای میشد صرف میشد از اینم بگیم که رها یافتند.
فعلا در تاجیکستان 4421 عنوانداران علمی هستند که 28.5% آنها را زنها تشکیل میدهند. از این تعداد 839 نفر دکترهای علم و باقی مانده نامزدهای علم میباشند. در چند سال اخیر پایگاه دیسرنت در مسکو روسیه از ده ها موارد اثردزدی دانشمندان تاجیک از جمله در میان مقامات کشور نیز خبر داده بود. ولی مقامات تاجیک میگویند که دیسرنت یک سازمان غیر دولتی است و برآورده های آن قوه قانونی ندارند.
و جسد مرزبون توجیک یوسف جان مظفرزاده که 16 روز پیش در رودخانه پنجاب در مرز نویه همدانی با فرخور غرق شده بود پیدا گردیده است. یک مسئول حکومت نویه همدانی بر رادیو زودی گفت جسد را صبح یک شنبه ساکنان در دهه سومونیون جماعت توردیف یافتند و منبع افزود که جسد به مقامات سپرده. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تو این لحظه همراه ما بودید. خبر گزارش‌ها را چون همیشه در وبسایت رادیو زودی میتوانید پیدا کنید. از آن یادتان نرود فردا ما شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مکانی نگهداری مولوی عبدالله یزغلامی، عبدالله قوتبیکوف و برادرش عزت الله قوتبیکوف که روز 18 میون بازداشت شده بودند برای پیوندانش معلوم شده است. مقامات تفتیشاتی به پیوندانش گفتند که آنها در بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی نگهداری میشوند و نسبتشان تفتیش پیشکی آغاز شده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی این خبر را تصدیق یا رد نکردند و شرح ندادند که آنها با چی جرم بازداشت شدند. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 میون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیستی مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را مصادره کردند. این مبلغی بوده است که به گفته نزدیکانش او برای خرید حولی برای فرزندش جمع کرده بوده است. قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله در صحبت به رادیو آزادی گفت مفتشان با او و دیگر پیوندانش سوال های زیاد دادند و زبان خط گرفتند.
من گفتم چیکار میکردن؟ کجا میرفتن؟ دوام میخواندن یا کجا میرفتن؟ باشند؟ من گفتم که مجرد میفتن؟ در خواهر بودم در میبرامدن؟
منبه های دیگر میگویند این روحانی بیشتر با تبابت بیماران روحی و دعاخانی مشغول بوده است. ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده عزت امان حامی شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه را عوض کرده است. پیشتر نزدیکان عزت امان از خنوگ نظری ایرج قوتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپهر سفرف مفتش دیگری وزارت کارهای داخلی تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. عزت امان که روز 25 مارس در روسیه غیب زد و بعداً در تاجیکستان پیدا شد با گمان قلابی با مقدار مخصوصاً کلان در حبس پیشکی قرار دارد. سبب های اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت کارهای داخلی شهر ندادند، ولی قبلا نزدیکان عزت امان نسبت به شیوه ناخوبی کاری او به این نهاد عریضه نوشته بودند. جسد یوسف جان مظفرزاده یک مرزبان تاجیک که 16 روز قبل در رودخانه پنجاب در مرز ناحیه همدانی با فرخار غرق شده بود پیدا شده است. یک مسئول حکومت ناحیه همدانی روز 21 میون به رادیو آزادی گفت که جسد را صبح یکشنبه ساکنان در دهه سامانیان جمعیت توردیف پیدا کردند. منبع افزود که جسد پس از بیرون آوردن از آب به مقامات سپرده شد. با گفته مقامات این مرزبان تاجیک روز 3 میون هنگام شناوری در رودخانه پنجاب غرق شده است. امومالی رحمان پریزیدنت تاجیکستان سعید ابراهیم رئیسی را برای پیروزیش در انتخابات پریزیدنتی ایران تبریک کرد. پریزیدنت تاجیکستان گفته است همیشه خواهان تحکیم و توسعه رابطه های دوستی و همکاری های سودمند بین کشورهایمان بر اساس اصول حسن تفاهم، نیکخواهی و اعتماد خالصانه هستیم. کشورهای غربی انتخابات ایران را ناشفاف میدانند و رئیسی را تبریک نکردند. ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه و رجب طیب اردوغان پریزیدنت ترکیه نیز رهبری نوی ایران را تبریک کردند. مقامات ایران میگویند به طرفداری رئیسی بیش از 17 میلیون نفر رای داده است. ابراهیم رئیسی 60 ساله نظام دادگاهی ایران را رهبری میکرد. او یکی از دادرسهای بود که سال 1988 یک زمره مرافعه‌های سری را نظارت کرده است که در آن هزاران محبوسان سیاسی به حکم قتل محکوم شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشر میگویند که رئیسی در جنایت‌های ضد بشری عیب‌دار است و ایالات متحده آمریکا او را تحت تحریم قرار داده است. مقامات ازبکستان در ماه‌های اخیر حدود 1,500 دانشجوی ازبکستانی مدرسه‌های دینی را از مصر به ازبکستان برگرداندند. مقامات ازبکستان سبب برگرداندن دانشجویان را شرح نمی‌دهند. نماینده سفارت ازبکستان در مصر در صحبت با رسانه‌ها گفت که دانشگاه الازهر مصر از این به بعد دانشجویان از ازبکستان را تنها در اساس توصیه کمیته کار با دین دیوان وزیران ازبکستان میپذیرد. سفارت ازبکستان در مصر با نشر اظهارات در سامانه‌اش نوشت که بسیاری از شهروندان در مؤسسه ها و مرکزهای شبهناک تعلیم میگیرند. بجز این مقامات ازبکستان در 5 ماه اول سال 2021 حدود 1800 نورس را از مرز ازبکستان برگردانیدند که تصمیم سفر به مصر و تحصیل دینی را داشتند. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک قرغیزستان روز 19 میون تایربیگ سرپشف نایب اولین پیشینی سروزیر آن کشور را تا روز 31 میول سال جاری به حبس پیشکی گرفتند. مقامات تفتیشاتی او را در فسادکاری گمان بر میکنند. تفتیشات معین کرده است که سرپشف در همدستی با رهبریت عالی قرغیزستان و نمایندگان شرکت کانادایی سنترا گولد اینک رفتار صادر کرده است که بر ضرر محیط زیست قرغیزستان روانه شده است. مقامات قرغیزستان تا این زمان چند دیگر از منصبداران پیشین آن کشور و وکیلان را با گمان فسادکاری در کان طلای قمتار بازداشت کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده ایزدمان حامی شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه را عوض کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. پیشتر از این نزدیکان ایزدمان از خنک نظری ایرج قواتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپهر سفرف مفتش دیگری وزارت تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. ایزدمان که روز 25 مارس در روسیه غیب زد و بعداً در تاجیکستان پیدا شد، با گمان قلابی به مقدار مخصوصا کلان در حبس پیشکی قرار دارد. یک منبع از رئیسات تفتیشات وزارت کارهای داخلی با شرط ذکر نکردن نامش روز 21 میون به رادیو آزادی گفت سپهر سفروف به تفتیشات پیشکی پرونده شروع کرده است. از سفروف این منبع مفتش سابقه دار نام برد. سبب های اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت شرح ندادند، ولی قبلا نزدیکان ایزدمان نسبت به شیوه ناخوب کار او به این حد عریضه نوشتند. با گفته نزدیکان ایزدمان وقتی او در بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی نگهداری میشد، مفتش پیشین حاضر نمیشد که به جریان تفتیشات رسیدگی فعال نشان بدهد. محمد یوسف خالوف پسر ایزدمان روز 21 میون به رادیو آزادی گفت وقتی پدرش را به بازداشتگاه وزارت عدلیه بردند، مفتش هیچ کاری عملی نمی کرد. او افزود من با مفتش نو ملاقات کردم. او وعده داد که روز 21 میون برای ملاقات با پدرش در بازداشتگاه سندها را درست می کند. امیدوارم که حرکت های تفتیشاتی قضیه صورت می گیرند و حالا مسئله اصلی روبرو کردن افرادی می باشد که پدرم گویا از آنها قرض دار است. پایان اقتباس. دادگاه اسماعیل سامانی روز 25 می مهلت تفتیش پرونده ایزدمان را برای دو ماه دیگر دراز کرد. 11 نفر به مقامات شکایت کردند که ایزدمان آنها را در روسیه گویا فریب داده است. پیوندانش گفته بودند که آنهایی که از پدرش به مقامات شکایت کردند پیشتر 7 نفر بودند، ولی حالا تعدادشان افزایش یافته است. قبلا محمد یوسف خالوف روند تفتیشات را تنقید کرده گفته بود که مفتش پرونده فعال نیست. ایزدمان رهبری مرکز تاجیکان در روسیه بود و به مهاجران مشورت حقوقی میداد. او در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و سیاست حکومت تاجیکستان آشکارا تنقید میکرد. برای همین بسیاری ها پرونده او را سیاسی و یک نوع فشار به دیگر اندیشان می نامند.
Rama bas مکان نگهداری مولوی عبدالله یزگلامی، عبدالله قوتبیکوف و برادرش عزت‌الله قوتبیکوف که روز 18 ایون بازداشت شده بودند برای پیوندانش معلوم شده است. مقامات تفتیشاتی به پیوندانش گفتند که آنها در بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامان نگهداری می شوند و نسبتشان تفتیشات پیشکی آغاز شده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی این خبر را تصدیق یا رد نکردند و شرح ندادند که آنها با چی جرم بازداشت شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کردند. این مبلغی بود است که به گفته نزدیکانش او برای خرید منزل زیست با فرزندانش جمع کرده بوده است.
بعد و همه چیزی که یافتن آورد همین دادیم به اینا را بعد بعد سه نفری که با فریاد کردم اون که می نویستن که چیه اینجا و چیه پیدا شده چیه پیدا نشده نسیل همش با اونجا نویستن یک پنج شش نفر باشدن نه هفت هشت نفر هم خیلی
پیمندانش روز 21 ایون بر رادیو آزادی گفتند که دو نفر مفتش روز 20 ایون با لباس ملکی برای گرفتن بیانات به منزل زیستشان آمدند. قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله در صحبت به رادیو آزادی گفت مفتشان به او و دیگر پیوندانش سالهای زیاد دادند و زبان خط گرفتند. از من پرسیدند که او از چی تعلیمات می داد، به کجا دعاخانه می رفت، کیا به نزد او می آمدند، به چی کارها مشغول بود و سالهای دیگر دادند.
کجا می رفتن دعا می خوندن یا کجا می رفتن می رفت باشن می گفتن که این مصرف بعد یا در خواهر بودن بعد می برامدن.
او افزود این دو نفر مفتشانی بودند که روزی 18 ایون آمده خانه را کافتند و کتاب‌های دینی را با 80 هزار دلار برده بودند. پیوندانشان گفتند که از زمان بازداشت تا کنون آنها را ندیدند. مقامات هنوز شرح ندادند که این دو برادر را برای چی بازداشت کردند. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او به موعظه های پرشور دینی و دعوت های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند. منبع‌های دیگر میگویند که روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخانه مشغول بوده است. مولوی عبدالله از روحانیان معروف جماعت یزغلامی ناحیه ونج بدخشان است و نوارهای صحبت و موعظه هایش در شبکه‌های اجتماعی زیاد نشر شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
20 ایون روز جهانی پناهندگان است. در این روز به تقدیر میلیون